أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فوضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سوره را به حمد الله میشناسید و میدان گسترده‌ای رو که در مقابل ما میگشاید رو تأمل دارید. به هر صورت چی پیش اومده است که حضرت رب العالمین بعد از ذکر بسم الله الرحمن الرحیم پیامبر خدا رو، پیامبر خودشون رو مورد خطاب قرار میدن و سوالی میکنن که معلومه اولا سابقه ای در این سوال نهفته است، ثانیا چیزی بناست پیش بیاد که باید این سوال بشه. خب وقتی میفرماد حضرت پروردگار علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک ذکرک الذی انقض ظهرک فإن مع العسر یسرا، خب دارن چیزی را متذکر میشن که جز اینه که ای پیامبر خدا ما شرح صدری به تو دادیم، وسعت نظری را برات پیش آوردیم. و معلومه این آیه را وقتی پیامبر خدا باش روبرو میشن سیر میکنن به اون چه که مد نظر حضرت رب العالمین نسبت به این آیه. خود ما هم باید فکرمون برد که خب راستی میشه در مسیر توحید باشیم و این گشودگی رو ازش غفلت کنیم. هر کدام از ما بالاخره در نزد خودمون وقتی این آیه را میبینیم میریم تو فکر که عجب چه خطراتی از ما گذشت در امور فردی، اونجایی که یه خورده اغماز کردیم و چه ماجرایی پیش نیامد ختم به خیر شد. ببینید هی آیه را نگاه کنید و برگردید به خودمون ببینیم بعد چی میشه بعد از اون چه که این تذکرات داده میشه. باز علم نشرح لک صدرک، آیا نظام الهی انوار ربانی اون شرح صدری که منجر شد در قبیله تنگ نظران قرار نگیریم این را نباید یادآوری کنیم که اگر قرار گرفته بودیم الان یا دشمن انقلاب بودیم یا هم اصلا در به در این کشورها بودیم برای اینکه یک جوری خودمون را حفظ کنیم. باز دوباره علم نشرح، شکستگی هایی که براشون به وجود اومدن و یادآوری میکنیم. باز دوباره علم نشرح لک صدرک، آیا جز این است که با این فهم گشوده‌ای که به شما داده شد یه مرتبه خودتون رو فرزند انقلاب یافتید؟ آیا جز این است که با این فهم گشوده‌ای که پیش اومد رفیقایی رو ترک کردید که نارفیق بودن و رفیقانی ها یافتید که به ظاهر غریبه بودن؟ اگر با اونا بودین چی میشد؟ الذی و وضعنا عنک وزرک، چه سنگینی ها از پشت ما برداشته شد. کمر ما رو میشکست، مثل اینکه کمر اونا شکست. بعدم فرمود و رفعنا لک ذکرک، مگه جز اینه که الان شما به نیکی یاد میشید، مد نظرین در محافل سالم اصیل. حرف اینه که چی بوده است که حالا میخواد چی بگید؟ این آیه 56 خیلی عجیبه. عرضم کردم در قرآن استثنای استثناست، از این سیاق تو هیچ جا قرآن نداری. چی پیش اومده بود که باید مد نظر قرار بگیره تا اون چه پیش می آید که معلوم است بسیار اساسی است، این رو ما درست درک کنیم. هر کس به پیش خودش، که هر کس در نزد خودش یه بررسی میکنه، ببینید که چه وسعتی، چه اغمازی، چه ایثاری، چه تواضعی، چه همتی، چه میدانی، چه جسارتی، چه شجاعتی را خداوند بر ما عطا کرد. علم نشرح لک صدرک، که اگه نبود ما چطوری میشکستیم. میگه حالا اینا داری؟ حالا فعن معلوسه یسرا. پس بدان که این یه قاعده است که در دل هر سختی که برات پیش میاد، در این هویتی که حاضر شدی، در این میدانی که اون اغمازها را کردی، اون شجاعت را کردی، اون ایمان مداری را پیشه کردی، بدون تو این میدان ربط آیا خیلی مهمه. تو این میدان فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا. باز بلدی که پس داره میگه که این قاعده، این نره بلد این معنیشه، این قاعده‌ای که در میان است که تو دل همین سختی ها جستجو کنید اون چه که آسودگی و آرامش هست. اون جلسات عرایز شد، ولی واقعا عجیبه که آیا بناس ما از این مشکلات آزاد بشیم و مثلا یه کشوری بشیم مثل سوئیس که اول ماجراست، اول مصیبت هست، هزاران والله دیگه خودتون میدین پدر خودشون رو در آوردن که این رفاهی که بناس داشته باشند و پیدا کنند و نگردارن. چه بلاهایی به شکلهای مختلف، روانهای آشفته، اینا رو دیگه خودتون الحمدلله درش هستید. پس قضیه این نیست که ما 400 سال تلاش کنیم که یه رفاهی درست کنیم، بعد نتیجهش بشه جنگ جهانی اول و دوم، و بعد 100 سالم هست تلاش میکنیم با انواع حیله ها که یک جوری یه عده‌ای رو خفه کنیم، یه عده‌ای رو اسقاط کنیم تا یه عده‌ای رسانه دستشون باشه و به عنوان سرمایه‌داری بشریت رو به چاپند. خب این که اسمش یسر نیست، این که اسمش عسر بعد از عسر است، معلومه ساحت دیگه‌ای. من همه حرفم اینه، اگه کسی انقلاب اسلامی را بخواد بفهمه باید این آیات را بفهمه. ما بله، ما هم سختی گرفت برامون پیش اومد، ما دفاع مقدس یکی از سختی های روشنی بود، ولی تو دل همون الان ما یه سرمایه بزرگ داریم. سرمایه بزرگتر از دفاع مقدس من والله سراغ ندارم. سرمایه‌ای به اندازه این نور شهدا که قوقا دارن میکنن در لحظه لحظه این نظام ما، من سراغ ندارم. باید با هم دیگه صحبت کنیم. خب همدون هم میدونیم که فرمود که شهید، اصلا اولا این که چه نظامی است که شهیدانش در سبقت شهادتن، غیر صدر اسلام و غیر از انقلاب اسلامی هیچ جا سراغ نداری. معلومه است توی از جنگی یه دیم کشته میشن، بین مثلا جنگایی که تو اروپا شده اسمش هم گوشن شهید، شهید قلابی باید به اینا بگیم. آخه بیچاره که کی میخواستن شهید بشن؟ زورکی مجبور شدن برن. به قول روژه گارودی میگه کسانی، خیلی جمله قشنگه، کسانی با هم میجنگن که اصلا همو نمیشناسن، از به مدیریت کسانی که همو میشناسد و به ظاهرم در میدان نیستن. اونا که کشته میشن که همو نمیشناسن، فقط همدیگه رو میکشن. توسط کیا؟ کسانی که همو میشناسن و اون بالا نشستن دستور دادن. اینا که اسم شهادت نیست. شهادت در انقلاب اسلامی شما دیدید شعور درک آینده ای متعالی رو تحمل نتونستن بکنن که اون حضور برتر فردا و امروزینشون رو بخوان با ماندن در جسمشون ادامه بدن، که شاید به لطف الهی در ماه محرم امسال عرایزی داشته باشم در این مورد. اما حرفم اینه که این چیه، این دوتا آیه چه پیش با آمده هست تا بعدش ببین کجا میرسه. فا اینما الاسر یسرا، اینما الاسر یسرا، یعنی دوباره، نه یعنی این تأکید باشه، نه، دوباره در دل اون حیاتی که پیش آوردید، دیدین که بعد از اینکه ما در دفاع مقدس پیروز شدیم، حضرت آقا بحث یورش فرهنگی را کردن و شبیخون فرهنگی را، یعنی باز دوباره جنگ، باز دوباره تو دل این جنگ پیروزی. باز دیدین همین باز صحبت اخیرشون در 14 خرداد گفتن این همواره این مشکلات پیش میاد و باز ما مشکلاتی داریم. پس بنا اینه که این همه حرفم اینجاست را، چی پیش میاد، چه ذاتی از این مشکلاتی که در دل یک حیات توحیدی سراغ ما میاد که نتیجهش میشه که یه مرتبه بگه فیضا فرقت فنسا. خب باید میگه دیگه، خب سختی کشیدی، خب برو خونه دون باری کلا، اصلا انگار خدا ول نمی کنه. پس فیضا فرقت فنسا که یعنی تازه وقتی آسوده شدی از این میدان پرتوفان، فنسا پاس، خب تعبیر وام و نسا، آسوده نباش به قول مترجمین. تا چی؟ این تا چیش مهمه است؟ و الی ربک فارغب، خودتون میدونی. این مسیر مسیری است که شما را به سوی پروردگاری پروردگار میرسانه. هیچ راهی دیگر نیست. آقا بدترین زندگی ها میدونین که در 400 سال اخیر زندگی های فانتزی است. بنده خیلی تلاش دارم میکنم، یه عرایزی هم تنظیم کردم تحت عنوان راز نیستنگاری در جهان جدید. بنده هرچه حساب میکنم هیچ زمانی اینقدر مردم در مصیبت نبودن به نام رفاه. خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری را، اون زمان خیلی به دل ما چسبید. گفتن که اگر این شاهزاده قاجار، یعنی صاحب بوفکور صادق هدایت، اگه این به گاو بسته بودند و نون و پیازش داده بودند، خودکشی نمیکرد. از بس راحت بود. میدونین که دیگه شازده قاجاره و فرانسه و فرانسه اروزه هم که میدونین خیلی جیگولفت. خب در اتاقش ها بس شیرای گاز زغال سنگ داشت، باز کرد و خفه کرد خودش و سقط کرد رفت به کارش. حالا هرچی هم بیشتر میگن ادیب بوده سینا، احمق تری آدم آخه چی میخواستی؟ کسی که خودش نمیتونه تحمل کنه تا اینجا، مثال است، کم نداریم از اینا. حرفم اینه که رو این خیلی فکر کنی. در این عالم اگر ما به دنبال رفاهیم که آمریکا و سوئیس و فرانسه به وجود آورد، نتیجهش اینه که به بد مصیبتی دوچار میشیم. میمونه که ما به حمدالله در این کشور زبان گفتن داریم. شما حتما میدونید که در غرب رسانه ها در کنترل صاحبان رسانه. خودم من چون تا یه زمانی درس با انگلیس ها یه مختصری کار داشتیم، بیشتر آمریکایی البته، خدا میدوند یه کلمه میمده حرف بزنی میگفت اکسیوز می مستر تاهرزاده، آد در دانشه میگرفت. یعنی حتی مثلا یه کلمه من مثلا گفتم که this is a neo-colonialism، مثلا این استعمار نو است، گفت excuse me مستر تازه در درنجه که بودن از این حرفو نزد. این که خب تازه حالا اینایی بودن که مثلا حالا یه خورده مارم میتونستن بپذیرند و میشد با ما حرف زن، میترسیدن. خیلی عجیبه. حالا ظاهرن ما نمیتونیم ببینیم این بنیان این حضوری که اینها بهترین تعبیر رو خود بزرگانشون کردن که در پوچی تمام خودشون رو دارن ذوب میبینن، دارن ذوب میشن. وقتی اینجا حالا این آیه ها رو ببین با شما چه حرف داره، میگه که فعضا فرقت فنس، خودت میدونی این مسیر مسیریه که همون که حضرت آقا در مورد امام گفتن که هر جا که یه مشکل تمام میشد دنبال بودن که یه مشکل دیگه رو یقینش بگیرن. ما اینیم، ما تا اینجا واسدیم. درست هم دو تا جبهه شما هم تو کشور دارید، جبهه‌ای که بناس ما را در یه ساحت دیگه‌ای ببرد. من روی این خیلی حرف دارم، شایدم تو این یادداشت بتونم نکاتی رو بگم. جبهه‌ای که میخواد ما را در همون ساحت نمیدونم دروازه های تمدن شاهنشاهی با فریبی احمقانه مشغولمون کنه. و جریان های کشورم همین دوتا جریان هست، بی خودی دنبال بقیهش نگردیم. از اون انجمن حجتیه یا صوفی بازی ها و نمیدونم اینم که بحثای این چنینیم، اینا همشون در یک زندگی فانتزی احمقانه غیر قابل استفاده است. یه جبه هم جبهه جدی انقلابی عرفانی مذهبی که حضرت امام جلو ما گشوده است. رو الی ربک فرغب خیلی میتونیم حرف بزنیم. شاید حالا این یادداشتا کمک بکنید. یه صلوات بفرستید. عنوان بحث هست سوره انشراح، امید و پله پله تا ملاقات خدا. یه امیدم در دل این سوره حالا میبینید به لطف الهی هست. خب شماره یک میگه فرمود علم نشرح لک صدرک، هان ای پیامبر خدا، مگر جز آن است که سینه و صدر تو را گشوده کردیم تا در هر میدانی که وارد میشوی و یا با هر حادثه‌ای که روبرو میگردی با گشودگی ایمانی و سعی صدر ربانی در آن صحنه حاضر شوی. خودش گفت علم نشرح لک صدرک، این یعنی ما راز حضور در تاریخ محمدی صلوات الله علیه و آله را با همان آرامش و امیدی که به آن حضرت عطا شده دنبال کنیم تا در مقابل سختی هایی که در این مسیر با آن روبرو می شویم نه تنها خود را نبازیم، بلکه در بستر حضور ما می توانیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه متذکر آن بودند، بنا به گفته رهبر معظم انقلاب کلید حل همه مشکلات را در این گفتار بیابیم. بحثی که بلدید، صحبت حضرت آقا در 14 خرداد سه بارم گفتن امام با واژه ما می توانیم جلوی ما را به سوی باز کرد که جنس دیروز نبود رفقا، جنس فرداست. حالا بریم جلو. به گفته ایشان اگر مشکلات را مشاهده می کنیم باید این خیلی جمله عجیبیه، اگر مشکلات را مشاهده می کنیم باید انگیزمان تقویت بشود برای پیدا کردن راه های رفع مشکلات در همان بستر ما می توانیم. یعنی آقای شهید تهرانی مقدم، خب چون دیگه خلاص بودیم دیگه، میمد هواپیماها از صدام همین اصفهان هر گوشش هم زد میرم هیچ کاری نمی‌کنم. چی تو شد که این به فکر افتاد که همین که به این رسید که ما میتوانیم، دیدین یه مرتبه باز شد، خدایی باز شد جلوش که این موشک ها که امروز دیگه سایبر، از این موشک های عجیب و غریبی که خود اسرائیلی ها بگن که ما اینا دیگه نمیدونیم چه کار کنیم، خب چی میشه که ما در تاریخ میتونیم قرار بگیریم که تا اینجا میتونیم حاضر باشیم؟ وقت رهبر انقلاب میگن خب با این دید که ما میتوانیم حالا با مشکلات روبرو بشیم. دو جور میشه بررسی کرد، یکی برجامگونه لبه بزنیم به اونا که یه جوری کمک ما کنین، یکی هم این که خودمون واسیم. تعبیر بسیار خوب رهبری فرمودن که باید خونسا کرد این به اصطلاح تحریم ها را. دیدیم که تقریبا الان رو هم رفته، در این میدان داریم جلو میریم، بعد مشکلات هم داریم، ولی عقب نشینی یا حضور بعد از حضور، خب همین بحثا ول نکنید. حتی من میخوام بگم در امور فردی هم رفقا هر کدوم یه جوری مشکل دارین دیگه، همین دید رو بیاید حاضر کنید که به عنوان یه بچه مسلمانی که میبینین خدا در بعضی مرحله مواظبتون بوده، خب تو همون فضا حتما ادامش هم مواظبتونه. پس در مقابل سختی ها بدونید که بناست به امید همون شرح صدر دیروزی که زحمت های بزرگ رو از دوشتون برداشته است، فردا هم همین کارو بکنه. کوتاه نیاییم از مسیر اصلی، مایوس نشین. دیدم امروز یکی از کاربرا خصوصی رد کردم براش یا علنی، که حرفش همین بود که ده 16 سال است دیگه پدرم در اومده، سا زحمت هم کشیدم و پاسدارم بودم و همه جا رفتم و اینا، دیگه میخوام بزنه بچه‌ام برسم. من زیر نوشتم که یه سری به این سوره انشراح بزن ببین چیکار باید بکنی. اصلا یعنی چه؟ ما چه بلا در دل طوفان ها فقط ما میتونیم روش کنیم؟ من چه میگه ما زیر طوفان گنج سلطانی بود. این روحیه است که در امور فردی دونم رفقا اگر بتوانید اون استحکامی که در دل سختی ها باید خودمون را احیا کنیم و پیدا کنیم، ببینیم که پله پله تا ملاقات خدا میتونیم جلو بریم. بله این خیلی جمله خوبیه، من یه بار دیگه میخونم. میفرماند که اگر مشکلات را مشاهده کنیم باید انگیزه من تقویت بشود برای پیدا کردن راه‌های رفع مشکل در همان بستر ما میتوانیم. این همان شرح صدر محمدی صلوات الله علیه و آله است. زیرا مگر نه آن که در مسیر تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شد همین شرح صدر بود که اولا ما را متوجه ظرفیت های عجیب تاریخی مان کرد و ثانیاً ذیل همین شرح سعد بود که قدرت مشکلات کمرشکنی را که جهان استکباری شک داده بود خونسا شد و ایران اسلامی به حکم رفعنا لک ذکرک شهره آفاق گشت. و این یعنی نظر به امیدی که پس از ایمان به سراغ موحدان تاریخ می آید. خیلی جای امیدواری است. خب شما حساب کنید مثلا کی باورش میاد شما اینقدر شهره آفاق بشید که برسن به این که دیگه آمریکا محال است بتونه با ایران بجنگه، پس آل سعود چی که امارات هم باید چه کار کنه؟ در مانوری که ایران ترتیب میده شرکت کنه و در مانور آمریکایی انگلیسی شرکت نکنه. یعنی خب دیگه چی میخوای؟ این که امیدوار بشی نسبت به فردایی که اون فردا، خب شما جهان به تعبیر حضرت آقا نظام آینده، نظم جهانی حتما نظمی نیست که دیگه آمریکا تعیین کننده باشه. این همین تعبیر و رفعنا لک ذکرک را شما از کجا گیر آوردید؟ خب این مثلا این حضور رئیس جمهور محترم در به قسمت های ونزوئلا و قسمت آمریکای خاص، دیدی آخه این چه حضوری بود؟ این همه برخورد مثبت برای اینکه دیدن انگار باید یه جای دیگه خودشون را دنبال کنن. دو، باید از خود بپرسیم چه نوع امیدی در دل این آیات رو، این امیدش حرف داره ما، باید از خود بپرسیم چه نوع امیدی در دل این آیات نهفته است که حضرت حق می‌فرماید فإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی امیدوار باش، سختیست که تو قلبش آسانی طلوع میکنه. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آیا جز این است که نوعی آزاد شدن از سختی ها در دل پایداری ها و عقب نشینی نکردن ها در مقابل مشکلات حاصل از ایمان در میانه است؟ بله، ایمان شما رو با سختی ها روبرو میکنه، ولی نتیجهش چیه؟ آزاد شدن از سختی ها، نه بیرون اومدن از سختی ها. دیگه اصلا سختی نباشه. من با قدیمی‌ها یه مثال می‌زدن که همیشه خوب بود، ما در مغازه بابامون کار می‌کردیم، این مشکریم بود، میگفت که فلانی گفت به شاگردش گفت که بدی نکن، اگه بدی کنی مثلا یه کتک کوچیک بهت می‌زنم. گفت خدا بابا تا بیامرزد، هر شب بابا ما با دست تیشه ما رو می‌زنه، تو که دیگه کاری ازت نمیاد. یعنی ما که وقتی تو سختی ها میتونیم مسائلمون رو حل کنیم که دیگه این آرزوهای فانتزی امثال آقای ظریف ها اینا نمیتونه زندگی ما رو عوض کنه. نمیدونم اون حرفایی که بلدید، این که تنها در این رابطه میتوان در چرخه امید قرار گرفت. این نکته هم داشته باشین. امید چطوری میخوان گیر بیان؟ من به شما بگم امروز غیر از ملت انقلابی ایران هیچ جا به زرس قاطع میگم هیچ امیدی وجود نداره. برای بنده در جریانه، از رئیس جمهورهای آمریکا بگیره، اونا که بعدن میخوان رئیس جمهور بشن، یا بقیه دنیا، چون به کجا امید داشته باشن؟ اون چه میخوان بهش برسن، به قول اون دانشمند اسپانیایی، مثل ماهیه که تو آبه، وقتی که تازه میگیریش میگوی گرفتم، می دستت نیست چیزی دیگه، که یه تکو میخوره میگیره. خیلی تعبیر قشنگه. میگه کل دنیا قصه یه ماهیه که آدم پدرش در میاد تا تو آب بگیردش، همین که گرفتش گفت گرفتم نیست چیزی تو دستش. همه دنیا اینه، غیر شما و این حضور تاریخی که در پیش است. سه، اگر امید تنها عامل نگهداری آدمی در مقابل سختی هاست، این امید امیدی است که در بستر زندگی توحیدی که همان ایمان است به سراغ انسان می آید، و ایمان به خدا در اینجا یعنی بیش از آن که به قدرت‌های دنیایی و ابزارهای قدرت امید داشته باشیم، متوجه نقش خداوند در این عالم باشیم و نه مقهور اسباب‌های دنیایی. و این یعنی همان دیده سبب سوراخ کن که جناب مولوی متذکر آن است و می فرماید دیده ای خواهم سبب سوراخ کن. خیلی شعر خوبیه. تا سبب را برکند از بی خوبون. اساتید ما بعضا چند بار اینا می خوندن، چی پیششون می مد؟ خود متنی که من نوشتم اینجوریه، این یعنی از اسباب جلوتر رفتن و مسبب الاسباب را دیدن که همان عامل نرم‌افزاری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که به تعبیر مقام معظم رهبری فرمودند آن دو عامل نرم‌افزاری حضرت امام ایمان و امید بود. چیزی که امام را در این راه پیش برد و او را قادر کرد این تحول عظیم در سطح کشور و در سطح امت و در سطح جهان برای طول تاریخ به وجود آورد، ایمان و امید. ما فقط باید رو ایمان و امید خیلی فکر کنیم که آقا ایمان یعنی متوجه باشیم ما برای این معادلات و اسباب ها یک سبب سازی هست، مسبب الاسباب. اون خودش گاهی اسباب هایی را در مقابل ما قرار میده و ما استفاده میکنیم، ولی امیدمون به مسبب الاسباب است نه به این اسباب ها. این نتیجهش میشه اون ایمان حقیقی. مگه تو جنگ این کارو نکردید؟ به قرآن، به خون شهدا قسم، ما فقط در جنگ همینطور کردیم. یعنی ما به فکر تانکا توپامون نبودیم، آخه من مختصری اونجا بودیم، استفاده میکردیم، خداوند برامو پیش میاد، ولی تماما همه فکر و ذکر بچه ها این بود که خدا خودش حل میکنه. و اون وقتی هم که ما حتی شکست میخوردیم، بعد خود امام هم مکرر میفرمودن تو دلش بنا بود یه پیروزی عجیب و غریبی پیش بیاریم که نمونش را شما خودتون سراغ دارید. چهار، این که فرمود فاذا فرغت فانصب، پس آنگاه که از سختی های پیش آمده فارغ شدی باز همچنان آرام مگیر. فانصب خودتون میدونید این یعنی درک حضور خود در عالم، حضوری ماورای حراس و فرار از سختی ها. نه ما از سختی ها فرار نمی کنیم، یعنی درک خیش در سطحی دیگه. این خیلی مهمه، نشده هنوز. من نظرم است ما به نور انقلاب به اینجا می رسیم، ولی هنوز نرسیدیم. ما نرسیدیم به جا. اگه میبینید هنوز مشکل ازدواج جوانا رو داریم، اگه مشکلات این رانت خاریا رو دارید، مشکلات این که یارو بهش مثلا یه موافقت اصولی میدید به جای اینکه برید کمک مردم کنید، میرید خودش یه رانت بازی در میاره. همش به جهت همینه که ما در سطحی دیگر که انقلاب اسلامی آمده است ما را حاضر کند، ما عموما حاضر نیستیم. امام و رهبری و شهدای عزیز چرا؟ من یه بار دیگه این متن می خونم. این که فرمود فاذا فرغت فانصب، پس آنگاه که از سختی های پیش آمده فارغ شدی باز همچنان آرام مگیر. این یعنی درک حضور خود در عالم، حضوری ماورای حراس و فرار از سختی ها، یعنی درک خیش در سطحی دیگر، یعنی حضور در عالم ملکوت که عرض شد که همه عالم در قبضه عالم ملکوت است دیگه. زیرا امید به اسباب انسان را وابسته به اسباب می کند و این غیر از امیدی است که با نظر به رحمت الهی برای انسان پیش می آید. من این متن که اینجوری می خونم کاملا رفقا در اختیارم است، در ذهنمه که هر کدام شما یه مشکلی دارید، ولی آیا میشه که خودتون رو در یه جای حاضر کنید که این مشکل دیگه مشکل نباشه؟ خودتون میدونید. بالاخره تجربه ما داره به شما میگه که آقا یه وقت همین دوباره امروز باز یکی نوشته بود که آقا من اینقدر دعا کردم، اینقدر توسل پیدا کردم، چرا مشکلم حل نشد؟ خب از کجا که اصلا بناست که شما راه را برگردی یه راه دیگه بری. قدیما من همیشه این مثال رو میزدم که کلی خدا گاهی جلوی ما مشکلات درست میکنه، بلکه این راهی که به مرداب ختم میشه در راه یه جوری ما رو برگردونه. هی میگم چرا خدا این مشکلات ایجاد کنه، ایشالله این مشکلات برطرف میشد ما میرسیدیم. بابا میرسیدی غرق میشدین. این حضوری که باید در ساحت دیگه حاضر بشید رو در دل همین مشکلات پیدا کنید. حالا شواهد قرآنی شاید بیشتر کمک بکنه به این عرض من. بله، انسان را وابسته میگه که اسباب انسان را وابسته به اسباب میکند، زیرا امید به اسباب انسان را وابسته به اسباب میکند و این غیر از امیدی است که با نظر به رحمت الهی برای انسان پیش میآید. آیا حضور دولتی بعد از دولت لیبرال ها، یعنی دولتی که امید به کد خدای جهان داشت، حکایت از آن ندارد که باید به آینده‌ای که در پیش از امیدوار بود؟ کی باورش مد اینا بتونن برن؟ شما نمیدونید، عذر بخوام میگم نمیدونید، یعنی خیلی فاجعه بزرگ بود. اینا فکر کردن تمام است. خب ولی نه، دیدید که پس یه آینده‌ای دیگه خدا برای ما رقم زده است. اینا حق ندارن هر آینده‌ای خواستن برای ما تعیین کنند. آینده‌ای که ایمان و امید آن آینده را ترسیم می کند. من هنوزم به شما میگم، شما آینده‌ای که با انقلاب اسلام پیش آمده است، آینده‌ای است که ایمان و امید ترسیم می کند. هر کس در اینجا نباشد، هر جا که باشد، هیچ جا نیست. با توجه به این امر، به راست‌ترین سخن و رهنمود قرآنی این زمانه نظر کنید که رهبر معظم انقلاب در 14 خرداد امسال در حرم حضرت روح الله با ما در میان گذاشتن. این تکراریست ولی خیلی باید تکرار کرد. من بازم دلم میخواد خودتونم باز رو این فکر کنی. حضرت آقا فرمودن من میگویم هر که ایران را دوست دارد، هر که منافع ملی کشور را دوست دارد، هر که بهبود اوضاع اقتصادی را دوست دارد، از مشکلات اقتصادی و معیشتی رنج میبرد و میخواهد آن را اصلاح کند. هر که به دنبال جایگاه با عزت ایران در نظم جهانی پیش روست. هر که این چیزها را دوست دارد باید برای ترویج ایمان و ترویج امید در ملت تلاش کند. این وظیفه است، این وظیفه همه ماست. این همه حرف من با نخبگان، با هسته های انقلابی، با مجموعه های سیاسی، با همه آحاد مردم متحد است. باید همه تلاش کنیم تا در این کشور ایمان و امید زنده بماند. دیگه به عهده خودتون. بنده اینا راست‌ترین سخن امروز تاریخ خودمون میدونم که خب باید هم زیاد فکر کنیم که چه راهی را پیش بیاریم که امید رو متذکر بشیم، قلب‌ها بشناسد و برای اینکه امید بشناسد ایمان را باید دنبالش بریم. این ایمان ایمانی است که یه تاریخ را جلو شما میگشاید. این ایمانی که خدا یکیست دو تا نیست اینا، نه، این ایمان ایمان حاج قاسم است. این ایمان بگو هر کدوم شهدای عزیز دلمون رو میگو چه ایمانی حسین آقا خرازی، ایمان ایناست. من معلم معارف بودم، اما ایمانی که ما میگفتیم نه، من معلم معارف همون پادگان قدیر بودم، همین بچه ها میمدن من بهشون درس میدادم، ولی تو جبهه این حرفا من کاری ازش نیمد، یه جور دیگه اینا بودن و اون خودم حسرت شدم. خدا میدونه یه بار ناپریزی کرده بودم، این یه گلف، حالا یه بار دیگه هم گفتم گلف جای بود که بچه ها میرفتن اهواز توی این جا میموندن تا یکی یکی تقسیمشون کنن، ما هم ناپریزی کرده رفتیم اونجا، نصف شب بلند شدیم دیدیم یکی است ناله میکنه، بعد نگاه کرد ای فلانیه که من همیشه از کلاس بیرونش میکردم، نصف شب ناله میکرد، عشق میریخت اینا. ما هم دائم گفتیم درس نمیخوند که دلش جای دیگه بود، که حرف و درس و بحثا چه دردیش میخوند. ما هم میگفتیم باشو ببینیم درس نخوندیم، بعد دیدیم نه، صدها راه رو رفته است و ما هنوز مونده ایم که چه کار بکنیم. خیلی اون شب منقلب شدم که ما کجا شهید شدیم. با توجه به سخن شماره 5 میخونیم، با توجه به سخنان فوق آیه و الی ربک فارغب به این معناست که در مسیر رویارویی با سختی ها در متن تاریخ توحیدی که شروع شده به سوی پروردگار خیش رغبت نشان بده. اخی کجا بود؟ چرا این آیه اومد آخرش؟ آخه ما میخواستیم سختی ها رو راحت کنیم و زندگیم رو بکنیم. میگه نه، و الی ربک فارغب، این خیلی جلو میبره ما را، و این یعنی پله پله تا ملاقات خدا و پیوستن به بی‌نیازی که ما را نسبت به حرص جهان تجدد مستغنی میکنم. خیلی ها گوش بدم، نمیدونم بگم اصلاح طلب یا هرکی، گوش بدم. جهانی که متوجه نیست در دل طوفان روزگار میتواند به سوی پروردگار انسان رغبت پیدا کند. جهانی که انسانها متوجه نیستند در دل طوفان روزگار میتوانند به سوی پروردگار انسانها رغبت پیدا کند. چه اندازه دهشتناک است که انسان در دل سختی ها خود را در جهانی بی خدا احساس کنه. در این که ما الان این 400 ساله در تمام دنیا با مشکلات عجیب و غریبی روبرو شدیم. شما قدیما اینجور که نبود دیگه، جهان گذشته خودش یه فرهنگی بود، یه شرایطی بود، بشر خاصی بود، عموما قناعت می‌کردن، عموما انسانهایی بودن که نسبتشون، دید یادتونه که توی خونه 5 نفر 6 تا خانواده زندگی میکردن، زندگی یه جور دیگه بود. معلومه که برای این زندگی جدید که یک زن شوهر حتی حاضر نیستن پلو مادر و پدرشون زندگی کنن، بالاخره نمیکنن، سخته. معلومه زندگی سخت میشه. خب حالا که زندگی سخت میشه به هر دلیلی، حالا چه کار باید کرد؟ عرض من اینه که اگه خدا نباشه چی میشید؟ هر زمان میخونم چه اندازه دهشتناک است که انسان در دل سختی ها خود را در جهانی بی خدا احساس کند. راستی، زندگی و بودن بدون خدا چه معنایی دارد وقتی شیطان جای خدایی را که به سوی او رغبت نداشته باشی میگیرد. ببین آیه چقدر عجیب بود. فرغب، تو از همه این سختی هم که آزاد شدی بازم باید ول نکنی، رغبت داشته باشی، باید پروردگار رو پیدا کنی. شما در دل این سختی ها، در دل این انقلاب، در دل این تحریم ها، در دل این مسائل، به لطف الهی انقلاب شما خدا را پیش میاره. همون خدایی که نیچه به خوبی گفت خدا مرده است. راست گفت. در جهان مدرن خدا مرد، منظورش از خدا مرد که میدونید منظور چیه، یعنی دیگه در مناسبات ما خدا نیست، به قول خودش ارزش ها بی ارزش شده است. خب حالا انقلاب اسلامی اومده از اون جهان آزاد بشه، نمیشه به گذشته ها رسید، نه جهان مدرن میتونه با بی خداییش بشر رو نجات بده. اینجاست که میگه که راستی، زندگی و بودن بدون خدا چه معنایی دارد وقتی شیطان جای خدایی را که به سوی او رغبت نداشته باشیم میگیرد و عملا ناحقیقت جای حقیقت را میگیرد. خوشا به حال اونا که با حقیقت زندگی میکنه و انسان نمیفهمد با غفلت از خدایی که در سختی ها باید به سوی او رغبت کند چه اندازه سرگردانی به سراغش می آید. بگذاریم. در شماره 6 هست: غفلت از خدایی که باید در تاریخ توحیدی به سوی او رغبت داشت و متوجه آغوش پروردگاری او شد موجب می شود تا انسان زندگی را به کلی انکار کند. اسمش هست نیهیلیسم، نیستنگاری. خیلی عجیبه. دیدم متفکران آگاه نسبت به نیستنگاری میگن انسان به جایی میرسه که فقط نیستی را میخواهد. بحثش سخته با، اما روش فکر کنید. عجب، انسان اگر زندگیش بی خدا شد و رفاه هم فراوان حتی شد، به جایی میرسه فقط نیستی خودش را میخواهد. به شکلهای مختلف جاش بحثه میخواد. میگه غفلت از خدایی که باید در تاریخ توحیدی به سوی او رغبت داشت و متوجه آغوش پروردگاری او شد موجب میشود تا زندگی را به کلی انکار کند. و این یعنی نیستنگاری و این یعنی انکار فرهنگ و تاریخی که ریشه های اصیل زندگی است. مصیبتی که ما جوانامون گرفتار شده، جوانای ما یکی از خطراتی که تهدیدشو میکنه ریشه هاشون رو گم کردن. ما در مدارسمون مدارس کاریابی بود، نه مدارس انسان سازی. مشکلش هم خیلی ریشه دار است و نمیخوایم امروز بحث کنیم. انتظار بود که ما در انقلاب اسلامی بتونیم این کارو بکنیم، ولی متاسفانه چون که آموزش و پرورش ها فکر کردن چون کار تولیدی نمی کند مثل زوباهن به درد نمی خورد، حاشیه بردن. بندم عرایزی مفصلی در این مورد داشتم اما نشد. یعنی خیلی ما تلاش کردیم که متذکر کنیم این قضیه را. یکی از کسایی که خیلی در این کار مقصر بود آقای هاشمی بود. این مدارس غیر انتفاعی را شما ساده نگیرید، منظور که شما گله می کنید نیست، خیلی بیش از این هست. اساساً جهت دین جهت تربیت عوض شد که نمونشم تازگی‌ها دیدن که روزنامه میگن که دیگه حالا اینجا مدارس غیر انتفاعی برای قبول شدن در کنکور است. این از اول بود و خیلی مصیبت ها بود. بگذاریم این جمله را داشته باشید و حالا ببینیم باید چه فکری بکنیم. جوان ما اگر ریشه های اصیل فرهنگی تاریخی خودش نشناسد نمیدونه کی هست. وقتی ندونه کی هست نمیدونه کجا باید باشه. وقتی ندونه کجا باید باشه سرگردان است، به هر معنایی که شما میگیریم. وقتی پس از آیات فانما العسر یسرا، انما العسر یسرا، و وقتی پس از آیه فاذا فرغت فانصب فرمود و الی ربک فارغب، این یعنی ارتقای روحیه امید در مدار انقلاب اسلامی و ایران، دو تا وا. یعنی این بحثش خودش مشکله که چرا ایران به عهده گرفته از در تقدیر جهان نقش داشته باشه، این جای خودش بحث داره. ولی بالاخره خود خدا گفت، میفرماد که شما در دل این سختی‌ها، دیگه این سختی که الان شما دارین که هیچ جا ندارن، ترکیه با نمیدونم تحریم روسیه با اینا که این سختی‌ها رو ندارن، روسیه با اینا سختیشون در اندازه ایست که تحریمن برای این که بیان در گردونه مثلا جهان مدرن. ما تحریمیم به اعتبار این که در افق معنویت حاضریم، ما هیچ وقت نمیتونیم در جهانی حاضر بشیم که مثلا حالا روسیه و امثال روسیه هستن، اونا یه رقابتی دارن، باید هم داشته باشن، ما هم تا اونجا که میشه در این صحنه نقشایی که باید بیافرینی میافرینیم، اینا بحثش جداست. اما این که ما جای دیگه ای، ما ایمان را بناس با بشر جدید در میون بگذاریم. خب در اینجا معلومه که این یعنی و الی ربک فارغب، به سوی پروردگارت رغبت داشته باش که چی بشه؟ که این که امیدوار باشی که این حضور حضوری است که شما را به یک ساحت دیگه حاضر میکنه. یه خورده باید رو این فکر کنید. این یعنی زندگی در بستر ایمان و امید، بستری که تنها در این بستر شمع روشنی بخش ما خاموش نمی شود. من به شما بگم تمام دنیا با تمام تلاش، چین با همه این تلاش هایی که دارد میکنه، شمع روشنی بخشه چرا خاموش نشه؟ و که جواب بشر جدید را که ماورای رفاه متوجه حلول الهیش، حلول لغت خوبی نیست، تعالی الهی هست، نمیتونه. چین بعد از این که حالا بالاخره خیلی هم منم خوشحالم، شما هم خوشحالید که بالاخره این دوتا گردن کلوف پیش هم بیفتن و خوبه، زمینه میشه برای حضور ایران در به اصطلاح آسیا. اما این چراغ روشنی بخشی که با انقلاب اسلامی به سوی بشر اومده است، این فقط با ایمان و امید میتونه ادامه پیدا کنه. یعنی زندگی در بستر ایمان و امید، بستری که تنها در این بستر شمع روشنی بخش ما خاموش نمیشود، زیرا مسیری را مقابل خود گشوده مییابیم که رغبت به سوی پروردگار ما است. و اینجا باز حاج قاسم و این که فرمود برادران عزیز، سروران گرامی، آنقدر راه آنقدر باز است که هیچ مانعی برای ما وجود ندارد. این به معنای آن نیست که ما با حکمت عمل نکنیم، این به این معنا نیست که احساسات را بر حکمت غلبه دهیم، خیر، پیوسته باید با حکمت عمل کنیم، کما این که سپاه در طول 20 سال با راه برد بین جنگی دشمن را وادار به شکست کرد. امروز برای توسعه اسلام بر اساس رهبری، مقام معظم رهبری، مانعی وجود ندارد. این یعنی امید، یعنی باش تجربه کنید، خودتونم تجربه کنید. آخرین نکته ما بگم، خیلی وقت نگیرم. با توجه به آنچه گذشت به این آیه نظر کنید که خداوند با جدیت تمام در آیه 214 سوره بقره، ببین چی میگه: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذی خلا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. خیلی آیه خطرناکی. میگه چه خبرتونه؟ کم هم هست، اینقدر باید فشار بیاد سختی بیاد که چی؟ مست هم البعصا و ذرا. علامه طباطبایی معنی میکنه بعصا رو یعنی جنگ، ذرا رو یعنی همین سختی ها و مشکلات. و زلزلو، اصلا آدم انگار میگه وای تموم شد. دیدین دیگه بعضیا چرا خیلی عجیب، رفقام گفتن تو طایفه ما دیدیم که غیری ما هیچ کی دیگه اصلا محل هم به ما نمیذاره، همه هم میگن تو دیگه رفتی از دست. گفتم یواشکی اون تازگی ها میان به ما سلام میکنه. خب زلزلو دیگه، همه گفتن تموم شد. بعد میگه که در حدی که خود پیامبر و یاران پیامبر گفتن پس خدا کو این متا نصر الله، خدا با ببخشید، حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه، پیامبر خدا هم دیدی انگار بیش از حد شد، میگه تا اینجا سختی اومد، اون جهان جدیدی که میخواد پیش بیاد قاعدش نیست. وقت چی؟ الا ان نصر الله قریب. و خدا تو اینجا گفت خدا رحمت کنه حاج قاسم، یکی از نمودهای عجیب بودا، تو دل سختی ها امیدواره نتیجه بود. پس چی شد؟ میگه حالا که این سختی ها به نهایت رسید و همه صبرشون رو نشون دادن، اونایی که شل بودند و ول بودند رفتن، حالا یه مرتبه خدا نشون داد بفرمان ببین چقدر نزدیکه. امارات هم میاد تو گردونه شما، عربستان سعودی هم دیدیم امروز فردا میخواد وزیر امور خارجش بیاد ایران، امروز اومد. یعنی چی؟ متوجه میشید چی میشه؟ یه آیه دیگه هم از اینم عجیبه است، اینم خیلی من اون زمان که میخوندم اینم چم شده بود که خیلی باش حال کردم، به خصوص تفسیر المیزان این آیه 242 سوره انعام نگاه کنیم. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك، پیغمبر پیغمبران زیادی یا قبل از تو فرستادی، فاخذناهم بالبأساء والضراء. آقا همین بچه مسلمان ها که اومدن دوره پیامبر گرفتن، گرفتارشون کردیم به جنگ و سختی دیگه، چه به ابی طالبه که همه دون بلدین، دا جنگارم که بلدین، حتی اینجا اینا بخونم لعلهم یتزرعون، دو تا هم سوره اعراف این هست، این آیه رو نگاه کنید، بله که یادی گیرن بنالند. بناست که با حضور معنوی در نزد خدا برگردید و نظام و سامان بدید. من و شما نمیدونم کجاییم، بنده نظرم است ما باید اینجا باشیم که تو دل این سختی ها یک رجوع الهی را پیشه می کنیم به لطف الهی، بعد می بینیم که عجب چه جهانی شد این جهانی که ما دعای دنبال کنیم. انم بنده قبول دارم بالاخره در داخل کشور، در داخل دولت، در داخل نظام های آموزشی، نظام های اقتصادی کسایی هستن که تو این وادیا نیستن، ولی آخرش که چه؟ آخرش این مشکلات آدم های خودش را میپروروند به لطف الهی. شما از این جهت امیدوار باشید، همون جمله حضرت آقا، اگر که 100 تا مشکل هست، خب تهرانی مقدم هم هست. بعدم فرمودن از این نوع گروه ها، آخر صحبتشون در 14 خوبه، گفتن بسیار داریم از صد زاده ها، نسالک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. پروردگارا به حقیقت این قلب مبارکی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان، قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما، این انقلاب توحیدی را برای ما پایدار و مبارک بدار، ما را شایسته سربازی این انقلاب عطا بفرما، مقام معظم رهبری این نماد توحیدی ناب این زمانه را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار، ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.